اون آلمان یا اون افرادی که متولی قضیه بودن به عنوان حال مجریانش الان بازخواست بشن. اگه ما قرار باشه از همین الان بگیم خب تا حالا هیچی، ما بیم منبعش رو درست کنیم، بازم هیچ خطری اون مجری رو تهدید نمیکنه و هیچ تضمینی هم برای اجرای اون مثل اجرای خوب اون نیست. ولی در کنار این شاید یکی از گزینه هایی که الان خیلی به موقع دولت حالا متوجه شده و جایگزین خصوصی کرده به شیوه جدیدش بحث بسای مثلا ETF هست و
که حالا در مورد اون صحبت رو
بله در واقع کشف قیمت خوبی میشه که این مثلا حراج گذاشته نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کردی‌زنگنه. حالا با توجه به تمام فرمایشات دوستان، یک موضوع متفق القولی که بیرون میاد تو صحبت حضرت عالی هم البته بود که بهش اشاره کردین و من میخوام پاسخش رو از حضرت عالی بشنویم، این هستش که چرا وقتی که یه همچین رویه ایجاد شد و اتفاقات رو شاهد بودیم، ما در آن واحد این رسیدگی ها باعث نشد که ما بیایم جلوی اتفاقات بعدی رو بگیریم، یعنی برسیم به امروز و امروز تازه داریم از گذشته صحبت میکنیم.
خدمت عرض کنم که متاسفانه همونطور که عرض کردم من خیلی با صراحت لحظه دارم عرض میکنم، دولت با زرنگی خاصی اومده در قانون بودجه این انحرافات متاسفانه وجود اومده آورده، مجلس هم نظارت نکرده، مجلس به جایی که بیاد نظارت کاملی داشته باشه و جلوی تخلفات دولت رو بگیره.
آقای دکتر کردی‌زنگنه، صدای شما دارید احتمالاً یا از اسپیکر صحبت میکنید یا با گوشی، یه مقدار هنسفری، یه مقدار صداتون ضعیف میاد.
بهتر شده؟
الان خیلی بهتر شد. بله
بله، مثلا در همین سهام عدالت، شما سهام عدالت باید سال یک سال بعد از اجرای قانون که سال 87 بوده باید سال 88 سهام عدالت بسته میشد پروندهش، ولی 10 سال 11 سال بعد با شناسایی ها ادامه پیدا کرد. هیچ کس تو مجلس نمیمد بگه که قانون که کاملا با صراحت در ماده 34 اومده که یک سال فقط دولت فرصت داره این کار انجام بده، چرا 10-11 سال شناسایی انجام شد و مجلس تایید کرده. در همین قانون اومده که باید اصلا به طور کلی حتی وکالت برای مدیران دولتی ممنوع شده بود. دولت‌های قبل و دولت‌های فعلی مصوبه دادن، مجلس جلوی مصوبات نگرفته که مدیریت‌های سهام عدالت دست وزارتخانه‌ها باشه. در همین قانون اومده که کلاً، حالا من یه مورد فقط یه فصل عرض می‌کنم، اگه بخوام کل مواد قانون رو عرض کنم که چقدر قانون شکنیش می‌شده، ولی با متأسفانه مجلس به جای اینکه جلوی این قانون شکنی‌ها رو بگیره، جلوی تخلفات رو بگیره، دنبال این بوده که قانون جدید بده اصلاحیه بده. به جای این قضیه که بگید شما چرا قانون اجرا نمی کنید، متاسفانه دنبال این قضیه بودن که یه چیز جدید بدن، تر بدن، قانون جدید
آقای
بدن.
آقای دکتر کردی‌زنگنه ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید، یعنی الان شما میفرمایید که همه این اشکالات، اشکالاتی که مشخص شده و مسجل بوده، به دلیل کوتاهی مجلس توی اون زمان باعث شده که این اتفاقات ادامه پیدا کنه. اینجا خود سازمان
مجلس هم سکوت کرده، نه فقط سکوت کرده، یعنی سعی میکرد دوباره به اصطلاح یه کاری بکنه که به اصلاحیه به این صورت،
یعنی با این روش موضوع رو در واقع التیام بهش ببخشه.
قانون رو بخشید، قانون اصلا شما ببینید، من قانون حاضرم بگم که من 50% این قانون اجرا نشده، قرار بوده در این قانون ساختار دولت تغییر بکنه، ساختار دولت کوچیک بشه، کوچیک سازی دولت انجام بشه. دولتی که الان در حال حاضر 10 برابر ژاپن کارمند داره، تمام بودجه مالیات ها و نفت و به اصطلاح تمام می‌بینید در حال حاضر نمیتونه حقوق کارمنداش رو بده. این ساختار اومدن 4 تا وزارتخونه رو ادغام کردن، فقط 4 تا معاون از هر وزارتخونه کم کردن، نه کارمندا کم شده، نه ساختمان کم شده، نه وظایف کم شده. قرار بوده که سهم دولت کم بشه، نقش دولت کم بشه، نگرش دولت مردان تغییر بکنه. ما اومدیم به صلاح 100 هزار میلیارد تومان واگذاری داشتیم، ولی نقش دولت تغییر نکرده، مثلا نقش مدیریتی دولت نگرش دولت برای تغییر نکرده. این مسائل متاسفانه این قضیه، شما همین مسئله هپکو رو که میدین، هپکو یه شرکتی باقی که ما هپکو رو واگذار کردیم 150 میلیارد تومان دولت به هپکو ماشین آلات داشته آماده برای فروش، در همون موقع وزارت راه اومده شروع کرد به واردات، به جایی که بخواد بخره از این سید اومده حمایتش رو قطع کرده، بعد از واگذاری از هپکو اومده واردات انجام داد. هپکو مانده، حقوق کارگراش نتونست بده، قسط خصوص سازی را نتونست بده، سایر بدیهات به بانکهاش را نتونست بده. هپکو باید اینا مشکلاتشون از اول چی بوده، ما نگیم به صلاح بخش خصوصی ناتوان بوده، چی کسی عامل این ناتوانی بوده، اینا را باید یه مقدار بررسی بکنیم. متاسفانه میان به صلاح این قضیه میگیم که بخش خصوصی نتونه. این مواردی که بوده اگر ریشه‌یابی بشه، اگه علت‌یابی بشه، مشخص میشه که اینا چی هست. کار دولت هدایت، کار دولت حمایت هستش. دولت بعد از واگذاری ها کلن حمایت ها را قطع میکنه از شرکت ها، تازه نه فقط قطع میکنه، رقیبشون هم میشه.
متشکرم آقای دکتر خاندوزی. شما موافق این موضوع که حالا خود آقای کردزنگنه بهش اشاره کردن، اینی که مجلس در اون زمان در واقع اگر به موقع ورود میکرده و با راه حلی بجز این در واقع تنقیح قوانین جدید و رویه های جدید موضوع رو نظارتی پیش میبرد، شاید این اتفاقات نمیافتاد، موافق هستید؟
خب حتما در این اتفاقی که رخ داده، کوتاهی هایی که دولت و مجلس داشتند به شکل همزمان و توامان مقصر هر دو قوه بودن. اصلا مگه میشود در واقع دولت تخلفی رو سالهای سال تکرار بکنه و بگیم که مجلس خب در این زمینه بری و ذمه هست؟ حتما قوه نظارتی مجلس باید به کار میفتاد. البته اونقدری که آقای دکتر کردزنگنه گفتن قوانین جدید و اصلاحاتی روی بحث خصوصی سازی در طول این سالها تصویب نشد، هر چیزی که بر اصلاح قانون اجرایی 34 وضع شده بود در طول این سالهای گذشته عمدتا ناظر به مثلا ماده 6 و 7 بحث مجوزها یا ماده 1 موادی از این دست بود. در ساختار واگذاری های کشور در طول 12 سال گذشته قانون 34 تغییرات جدی نداشته و متاسفانه هیچ وقت این پیامدهای بد دولت، هیئت عالی واگذاری و سازمان خصوصی رو هم بر نانگیخت. به این که
آقای دکتر من یه مصاحبه فقط در قانون بودجه دادم برای دولت، که دولت هر مقداری که بخواد رد بیون بدون سقف بده، بدون سقف اصلا تو قوانین بودجه ملاحظه میکنه. تو قوانین بودجه اومده اصلا خیلی جاها خصوصی‌سازی رو اصلا نقض کرده، یعنی اومدن مجوزهای به دولت دادن که البته تو دولت‌های گذشته بوده، که دولت هر مقداری که بخواد رد دیون بده، اصلا این سختی براش مشخص نکردن که 10,000 میلیارد تومان 100,000 میلیارد تومان
اینا به طور تخلفاتی بوده که در دوره‌های مجوزه گذشته انجام شده دیگه.
چرا شما رد دیون میدین؟ خب رد دیون رو مجلس اومده تو قانون بودجه تصویب کرده، متاسفانه
خونه بدون نیسته. درسته. آقای دکتر خاندوزی بفرمایید.
من که خدمت عرض کردم، نه خیلی بنده که در مجموع موافقم که هم دولت قبل هم دولت فعلی در این 7 سالی که بوده هم مجالس گذشته به قدر در واقع اثرگذاری که میتونستن داشته باشن شریک این ماجرا بودن. اون رد دیون ها هم عمدتاً پیشنهادهای لوایح دولت بوده که خب البته هر لایحه‌ای میاد در مجلس هم تصدیق میشود، اما من خاطر ندارم در تمام این سالهایی که رد دیون صورت گرفته باشه دولت اومده باشه و به عنوان مخالف صحبت کرده باشه از مجلس بخواد که رد دیون رو تصدیق نکنه.
درسته. آقای دکتر خاندوزی
هم دولت دنبال این بوده است که بدهی‌های خودش رو
دولت موافق بوده، دولت پیشنهاد
داده هم. بله، هم همین عرض کنم که
آقای خاندوزی هم همین رو می‌فرمایند. آقای کردزنگنه اگه اجازه بفرمایید آقای خاندوزی، آقای دکتر مرادی که به هر حال اون زمان‌ها هم نماینده مجلس بودن الان اینجا در این رابطه می‌خواستن صحبتی بکنن، بفرمایید.
من فقط یه دقیقه نکته رو اضافه کنم.
بفرمایید.
در طی خصوصی‌سازی 250,000 نفر از کارکنان شرکت‌ها به دولت کم کردید. دولت یه مصوبه داده در یک شب 700 هزار نفر کارکنان پیمانکاری ها را اومده قراردادی کرده، آورده تو دولت اضافه کرده. یعنی مقادر 3 برابر 5 سالی که ما خصوص سازی کردیم تو یه شب با یه مصاحبه کارمند اضافه شد. چی اومده گفت این اشتباه؟
بله متشکرم آقای دکتر مورد.
بله ببینید، اگر بخوام ریشیابی بکنیم، بنده خوشبختانه هنوز در سمت مشاوره تدوین قوانین مجلس خدمت میکنم، در خدمت عزیزان هستم. ببینید ما جناب آقای خاندوزی، من خوشم آمد که شما مجلس رو تبرئه نکردید و این بزرگواری شما و برخی همکارای شما رو میرسونه که ما فکر نکنیم که نماینده مجلسی که خدای نکرده با تلاش و کوشش سعی کرده این سکان رو به دست بگیره، گاهی خلاصه اعوجاج نداشته و نغلطیده به سمت این شرکت ها، چون مجبوره، یعنی مجبوره، بالاخره اونم میخواد کسی رو استخدام کنه، مجبوره بیاد به برخی از این شرکت ها کمکی بده که 10 تا 20 تا 100 تا از این کارگرانی که دنبال نماینده هستن یا مشغول بشن. اما من یه نکته رو میخوام بگم به عنوان کسی که خب هم فرمودن من سالها در خارج از کشور هم ماموریت داشتم هم تحصیل میکردم، بحث پرایویتایزیشن یا خصوصی سازی در همه دنیا وجود داره، اما چطور وجود داره؟ با استاندارد و اسکیل، یعنی یک ترازوی میذارن و با اون ترازو اون شرکت رو میسنجن. دقیقا 20 سال پیش، 16 سال من از مجلس مرخص شدم، 20 سال پیش حدوداً آونگان که بزرگترین سازنده دکل برق هست در خاورمیانه واگذار میشه 12 میلیارد تومان، 12 میلیارد تومان، داخل انبار قطعاتش میلیاردها میلیارد ثروت وجود داشته و بیش از این داخل انبار قطعاتش بوده و کالایی که تو گمرک داشته به مراتب بالاتر از این مبلغ بوده. بفرمایید بعد از 20 سال این قوه محترم قضاییه با جواب بده، بفرمایید بعد از 20 سال تکلیف آونگان چه شد؟ ببینید اگر ما بیایم و کارشناسی بکنیم 2-3 جا رو محکم بگیریم، بگیم این نیشکر هفت تپه که مشکل داشت، اون خریدار چه کرد با نیشکر، با این صنعت عظیم، اگر فلان شرکت واگذار شد و در ایامی تاخت و تاز، محل تاخت و تاز افرادی شد، مدیرانی شد، آیا ما تکلیف اونا روشن کردیم؟ اونا رو سر جاشون نشوندیم؟ جناب آقای خاندوزی، ما الان قانون کم نداریم در مورد همین واگذاری ها، نتونستیم یک نظم و نسقی را حاکم بکنیم که دقیقاً چرا اون کارشناس رو ما دیدیم و بهش گفتیم که قربون شکلت شما برو اینجا رو 12 میلیارد کارشناسی کن، 500 میلیون من بهت میدم. آیا این کارشناس یک سیستمی رو نداره بالا سرش که نظارت به کارش بکنه، او بتونه یک انباری رو یا یک مجموعه رو که 120 میلیارد میارزه به 12 میلیارد قیمت بزنه؟ بنابراین
من
نمیخوام بگم دقیقا این مبلغه، من میخوام بگم که اون اسکیل و ترازو چون وجود نداره، ما احساس میکنیم قوانین کم داریم. نه قوانین کم نداریم. خب. این خصوصی سازی هم بناست، اجازه بدید من تمام کنم، خصوصی سازی هم بنا بوده که واقعا دردی را از دردهای مملکت حل بکنه، اما چون خوب اجرا نشده ما به این معذر رسیدیم، به این نکات رسیدیم.
خیلی متشکرم. اول از همه من از همه خواهش میکنم اجازه بفرمایید یه لحظه من فقط یه نکته اعلام کنم. شنوندگان عزیزمون میتونن از طریق در واقع اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کنن. کارگران محترم همه این شرکت ها که اینجا اسمشون برده شد و نشد، هر کدوم اگر خواستن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,000-35 با ما مرتبط باشن، پیام خودشون رو بگن، ما کامل پیامشون رو خواهیم خوند. ضمن اینه که تا همین الان هم بسیار پیامک آمده و این موضوع جالبی است که به هر حال دارن این موضوع رو گوش میکنن کارگران عزیز و مشکلاتی که توی این زمینه هست رو منتقل کنن. من میخوام که آقای دکتر خاندوزی شما میخواستید صحبت بفرمایید،
اگه اجازه بدید کوتاه
شما بفرمایید که من وسطش پیامک کارم خواهم خوند.
با من البته
یه توضیح
لازم آهنگام بدم. اگه بفرمایید آقای دکتر خاندوزی، شما داشتید میفرمودید، بفرمایید که بعد آقای دکتر کرد زنگنه هم صحبت میفرمایند. بفرمایید آقای دکتر.
ضمن در واقع تأکید بر همین مسئله که ما در مسئله نظارت در همه قوانین از جمله خصوصی سازی دچار مشکل جدی هستیم، اما همین رو هم باز بزرگواران توجه بفرمایند. ما می توانستیم از ابزارهای نظارتی بیشتری اصلا. که مثل اون کارشناس قابل خریدن 500 میلیون تومانی نباشن استفاده کنیم و اون ابزار نیست غیر از شفافیت. یعنی اگر قانون الزام میکرد یا این نظارت انجام میشد که تمام اطلاعات مربوط به ارزیابی ها، قیمت گذاری و مواردی مانند این، موجودی انبار شرکت ها، مساحت اونها، همه اینها به شفاف اعلام میشد، حتما یک کارشناس قابل خریدن هست. اما هزاران نفری که اطلاعات رو روی سایت در واقع سازمان میبینن، دیگه اینها قابل خریدن نیستن. ما از ابزار نظارت مردمی واقعا خوب استفاده نکردیم. نکته دوم همین است که در بعضی از موارد من علارغم تاکید بر همون بحث نظارتی که آقای مرادی فرمودن، باز دوباره خدمت بزرگواران یادآور میشم که ما خلأ قانونی داشته این. به عنوان مثال بسیاری از شرکت های ماشین سازی ما بعد از ماجرای خصوصی سازی، نه به خاطر اینکه مالکیتشون فقط واگذار شد، بلکه به خاطر اینکه بعد از اون دولت تمام مقررات و بخشنامه های این که دیگه ماشینالات رو شرکت های دولتی می توانند از واردات تأمین بکنن و نیاز به خرید داخل ندارن، تقاضای خودشون رو از دست دادن. یعنی شرکت ماشین سازی رها شد، به جای خصوصی سازی رها سازی صورت گرفت در یه فضایی که هیچ حمایتی نبود و دیگه همه شرکت‌های دولتی علاقمند بودن که برن و از ماشین تجهیزات خارجی خریداری کنن. این دست نکاتی بود که ما در زمانی که قانون سال 87 رو کشور یعنی داشت تصویب می‌کرد متوجه این مسئله نبود که باید جلوی این منافذ رو هم گرفته بشه، وگرنه مجموعه این بسته کاری می‌کند که همین اتفاق برای شرکت‌های عراق و تبریز و غیره رخ بده.
درسته. آقای دکتر کرزنگر بفهمید از حضرت عالی.
من خدمت رو عرض کنم که آونگان زمان ما نبود، قبل از ما بود، ولی متاسفانه یکی از مشکلاتی که الان توی کشور وجود داره این مسئله است که مردم دارایی‌های فیزیکی کارخانه‌ها و شرکت‌ها رو می‌بینن، انبارها رو می‌بینن، انبارهای قطعات رو می‌بینن، ماشین‌آلات رو می‌بینن، تجهیزات رو می‌بینن، ولی بدهی‌ها رو نمی‌بینن، حسابداری‌های مالی شرکت‌ها رو نمی‌بینن. مثلا شما این نساجی مازندران، ما یه زمانی رو قیمت‌گذاری کرده بودیم 34 میلیارد تومان کل دارایی‌هاش بود، 60 میلیارد تومان بدهی داشت. اگر اینو بسازیم فرضاً به یه نفر میدادی یک ریال هم باید 26 میلیارد تومان به اصطلاح میذاشتوش، که حتی با یک ریال میفروختی، ولی بعد میگفتن که حدود یک چهارم مثلا قائم شهر زمین هاشو دادن مفت و مجانی مثلا دادن رفته. آینامه قیمت‌گذاری ما در خصوص سازی یک آینامه بسیار پیشرفته است از روش های سوداوری، روش ارزیابی دارایی ها، روش تنظیم واقعا بر اساس آخرین استانداردهای جهانی انجام شده. بیش از 300 کارشناس خبره با خصوص سازی همکاری میکنند. قیمت‌گذاری که شرکت میشه میارن در مثال هیئت عامل سازمان خصوص سازی، اگر تایید شده پیشنهاد میدن، هیئت واگذاری تایید میکنه. من خواهشان عزیزان فقط این مسائل رو نبینن. این گاهی واقعا آقای جوان 28 ساله هم همین یکی دو هفته پیش تو تلویزیون اونم توهین میکرده به همه صورت که آقا خصوصی بازی شده، نمیدونم این فلان شرکت اینقدر دارایی داشت، اینقدر فلان داشت، اینقدر چیز داشت. عزیزان خوب هست یه نسبتی ببینم چیز مالی شرکت ها رو ببینم، صورت های مالی شو ببینم، صورت ترازنامه شو ببینم، صورت سابه سودیان شرکت رو ببینم. فقط دارایی های فیزیکی شرکت و ماشینالات و تجهیزات انبارهاش رو ببینم. این مشکلی که الان ما وجود داره تو کشور واقعا بیشتر این قضیه هست. تشکر.
خیلی متشکرم. به هر حال کارگران توی این حوزه حرفای بسیاری دارن، شاید زبان حال اونها زبان حال حاضر بخش در واقع موضوع خصوصی سازی در کشور هست و این رویه هایی که اتفاق افتاده. حالا این فرمایش آقای دکتر کرزنگن هم که فرمودن به هر حال نظرات متفاوته، گوناگون نظر میدن، همه قابل احترام هست، ولی ما همینجا نشستیم که در رابطه با این موضوع بتونیم صحبت کنیم و به موضوعی برسیم.
آوندان تو بورس واگذار شده، اصلا اصلا زمان ما هم نبود، قبل از ما بود.
نه ما انتقادی به شما نداریم جناب کرزنگی.
نه آقای کرزنگی شما همین
کلا عرض میکنم.
درست بله. بله شما همینقدر که در واقع خودتون در واقع در رابطه با این موضوع اظهار نظر میفرمایید و به صورت کارشناسی موضوع رو در واقع دارید بررسی میکنید، این خودش در واقع جای بسیار امیدواری است که امیدواریم همه مسئولین ما، چه در حال حاضر چه مسئولینی که آینده خواهند آمد، همه به این صورت پاسخ بدن. کارگران تو این زمینه به هر حال معترض هستند الان در رابطه با اینی که ما کار میکنیم و بخش خصوصی اینطور با ما داره تا میکنه که در واقع پول ما رو نمیده و در نهایت خودشون حقوق های میلیونی میگیرند. این پیامک هاییست که برای ما میاد. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. از شما شنوندگان عزیز که در این رابطه میخواید اظهار نظر کنید بسیار مشتاق هستیم که صدای شما رو از طریق پیام هاتون بشنویم. آقای دکتر بغضیان،
دولت بخش خصوصی رو قف کرده. دولت ببخشید مثل پلیسی هست که هم به دست خودش دستبند میزنه هم به دست دولت. دولت اومده هم خودش رو گرفتار کرده هم مردم هم بخش خصوصی رو.
خب ما دقیقاً می‌خوایم به همین بپردازیم که آقای بغضیان بفرمایید راه حل چیست. حالا میتونیم به راه حل‌ها هم بپردازیم چون این اتفاق موضوعی است که تمامی نداره و ما قراره که یک جایی بالاخره برسیم به حل کردنش، اما واقعیت‌ها رو وقتی متوجه میشیم می‌بینیم این عدم هماهنگی‌ها، نخواستن‌ها، انجام ندادن‌ها، همه اینها دست به دست همدیگه داده و نتیجه شده این موضوع که امروز ما نشستیم در رابطه با این موضوع بسیار بزرگ و قابل حل برای چرخه اقتصادی مملکت باید به اینجاها برسه که بیایم در رابطه با این موضوع اینطور اظهار نظر در واقع شنوندگان رو بتونیم حالا بشنویم و از طریق شما در واقع به این موضوع بپردازیم. حالا حضرت عالی اشاره بفرمایید که واقعا برای برون رفت از این مسائل و راهکارهایی که وجود داره.
خب بهترین نسخه میتونه همین مواردی که دوستان اشاره کردن مثلا باشه.
بله.
که ما چرا به این موزل دوچار شدیم، این مصیبت رو که حالا ما ازش ذکر میکنیم چندین جنبه داشته که به این مرحله رسونده. یک بحث قیمتگذاری بود که اشاره شد، بنابراین ما باید قیمتگذاری رو اصلاح کنیم. یک بحث نظارتی بود که هم مجلس و هم قوه قضاییه باید ورود پیدا کنن. بحث این که ما قانون کم نداریم ولی مجری صالح، مجری حالا سالم، مجری دلسوز و مستقل از در واقع فشارهای نهادها و سازمانهای مختلف کم داریم، این رو باید اضافه کنیم. بنابراین اگر درگیر دوباره پروتکل‌های جدید بشیم، ما همین پروتکل‌های مربوط به کووید 19 رو اجرا می‌کنیم که هم پیشگیری بشه و هم درمان.
بله.
همین پروتکل‌ها در مورد به خصوصی میتونه اجرا بشه. این هشدارهایی که همون ابتدا با اون همه تیم کارشناسی و اون فرصتی که موقع داشتیم الان فرصت سوزی کردیم، اینو میتونستیم انجام بدیم. اگر اون موقع
چرا نشده آقای دکتر؟ به خاطر این نیست که همه گیر نبوده و یه عده درگیرش بودن، برای همین بهش نگاه نشده؟
ببینید شاید اینطوری باشه، دکتر مرادی اشاره کردن. اگر قراره که این دیگ برای من نجوشه، یه کاری میکنم که اصلا طعم نداشته باشه. یعنی اگه قرار باشه که من شرکتی رو واگذار کنم، کارخونه رو واگذار کنم که دارای اون همه فرض کنید دارایی هست، حالا بدهیارم آقای دکتر کردزنگی اشاره کردن و موجودی کالا هست، این رو اگر من بخوام قیمت‌گذار مناسب کنم و به فرد حالا متقاضی که اون هم واقعا میخواد دلسوزانی رو تحویل بگیره بفروشم برای من نداشته باشه، خب چرا این کارو بکنم؟ یعنی وقتی یه کارمند بانک میبینه طرف مونده وام بگیره، این وامو میخواد برای یک ساخت برج استفاده کنه، ولی این کارمند میگه خب این برای من چه داره، پس حالا بدوه و بره مدارکو جور کنه. اگر این دید باشه که سنگ رو سنگ بنده میشه و این فرض کنید تجربه‌ای که آقای دو تو اشاره کردن تو بحث انگلستان، اونا از ملی سازی رسیدن به خصوصی سازی، ولی ما ملی سازیمون به خاطر این بود که بعد از در واقع جریان پیروز انقلاب ما صاحبان صنایع فرار کردن و دولت به عهده گرفت، ولی قرار بود که طبق اصل 44 این سریعا اجرا بشه و اگر فرض کنید تلاش و ابلاغ مقام معظم رهبری نبود، چه بسا که همکنون هم ما اصلا به این فکر نمی افتادیم و دولت هم فشاری به این قضیه نمی آورد. اشاره کردن رد دویون، من حالا فرض کنید داستان رو از اینجا شروع کنم. دولتی بدهکار هست و میخواد طوری نشون بده که من موفق بودم توی دوره حکومتم، پس چه کار کنم؟ بیام این بدهی ها رو پرداخت کنم. بدهی اگر به صورت رد دویون باشه چقدر خوبه، بنابراین خصوصی سازی. و اما خصوصی سازی یعنی حالا داستان از اینجا شروع میشه که برای رد دویون بوده، تهاتر بوده و اونم با چه قیمتی که خصولتی کردیم و یک سازمانه بزرگتری، صندوقه بزرگتری رو ایجاد کردیم که اصلا هولدینگ هم نیستن، یک کنگلومرای هستن که نمیدونه کدوم گوشه این رو بگیره. و بعد میام حالا وزارتخونه رو ادغام میکنیم، دوباره تفکیک میکنیم، فکر میکنیم مشکل ساختاریه، ولی مشکل مشکل مجریست. ما وزیر خوب بذاریم بالا سر وزارتخونه ادغام شده، این میتونه مفید باشه تا اینکه وزیر ظریف یا وزیر تکراری. به همین ترتیب میاد من تاکید میکنم بحث نظارت. ببینید حالا من یه چیزی هم اشاره کنم بفهم. وقتی ما کلمه املاکی رو قبلا میشنیدیم، املاک صداقت، املاک شرافت، املاک عدالت، بنگاه نمیدونم صداقت، همه گفتن این فرد آدم سالمیه. خب وقتی کلمه دادگاه به نفر میشنوه یا کلانتری میگه پات به این دو جا نیفت، حالا میگم بیمارستان هم نیفت،
خدا نکنه.
خب خدا نکنه، چرا؟ چون حقی رو نگرفته، ظالمی رو دستگیر نکردن، مظلوم بیشتر مظلوم واقع شده. وقتی که ما کلمه خصوصی سازی رو در ابتدا معرفی کردیم، کلمه ارزشمندی بود، یعنی بار ارزشی داشت مثبت. الان تا میگیم خصوصی سازی، از هر اقتصاددونی فردی بپرسید، حتی همین کارگران هپکو، خصوصی سازی یعنی چی؟ یعنی فساد. و این رو چه کسی میتونه، چه نهادی میتونه بهبودش ببخشه؟ قوه قضاییه. من از آقای دکتر رئیسی واقعا تشکر میکنم که این اواخر پرونده‌ای رو مطرح کردن که شاید به هیچ وقت ممکن بود که اینها مسکوت بمونه. بنابراین واقعا از قوه قضاییه و بخش نظارتی خواهشمندیم که موارد رو حتی اگر گذشته و تمام شده رو دوباره نفش قبر کنن و در واقع مصوبه‌ای که حالا به این وزیر رسوندن رو هم به اصطلاح بازخواست.
خب متشکرم. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر خاندوزی، حالا من برای اینکه آخرین سوال رو از حضرت عالی بپرسم و نکات پایانی حضرت عالی رو هم شنونده باشیم، این سوال رو مطرح میکنم که به نظر حضرت عالی همینجوری که از بخش در واقع خصوصی سازی صحبت شد، آیا این موضوع انقدر اثر نذاشته که بخش خصوصی هم در واقع به کنار رانده بشه سر همه این اتفاقاتی که افتاده و شاید به صورت مستقیم اصلا دخالتی توی این حوزه نداشته، ولی این اثر روانی رو روی این موضوع گذاشته که وقتی ما حتی از بخش خصوصی صحبت میکنیم دیگه حتی شاید دولت مردان هم نگاه چون طور دیگری است، با اینکه شاید اصل اتفاق از همونجا جاری شده بوده یه روزی. آقای دکتر خاندوزی، آقای دکتر کرد زنگنه شما هستین؟ قربان سلام، من
بله بله
خواهش میکنم حضرت عالی پاسخ بفرمایید به این موضوع که واقعا فکر میکنید که توی این هیته اینجا ظلم به بخش خصوصی میتونه شده باشه با این اتفاق؟
من اعتقاد ندارم. بخش خصوصی ما بخش خصوصی 20 سال پیش نیست، 15 سال پیش نیست. بخش خصوصی ما واقعا میگم این بخش خصوصی ما با بزرگواران خودشون اشاره کردن 900 تا شرکت واگذار شده، حالا 10 تا شرکت هم فرض میگم مشکل داشته باشه، نمیشه به اصطلاح شما بیش از 890 شرکت رو زیر سوال ببرید. الان بخش خصوصی حتی همین مسئله من از روز اولم اعلام تایید که واژه خصولتی را به سال 85 اولین بار خودم به کار بردم.
بله.
این حتی قانون هم بوده، تو قانون اجازه داده که به این صندوق ها بدن، اگر به این صندوق ها واگذار میشه، اگر به نهادها واگذار میشه، این قانون هستش، هیچ کدومش خلاف قانون نیست. مشکل اینه که این قانون باید اصلاح کنیم. شما ببینید مثلا در خیلی از کشورهای دنیا تو آگهی‌های خصوصی سازی ببینید با اولویت صندوق‌های بازنشستگی حتی اولویت هم میدن، نه فقط به صلاح، چون میگم این گسترش مالکیت در سطح عموم هست، به نفع کشور هستش. چرا تو کشور ما مردم ایراد میگیرن؟ به خاطر همین مسئله مالکیت و مدیریت، که مالکیت دست مردم، مدیریت دست دولت هست. شما شرکت شل یکی از 7 شرکت بزرگ نفتی دنیا مالکش چیه؟ صندوق بازنشستگی هلند و صندوق بازنشستگی انگلستان هستش. این نهادها هم تو این شرایط واقعا البته کار کرده، همین الان بله. بیشتر تو بورس شرکت ها رو واگذار میکنن ما برای نمونه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح رو عرض می‌کنم، ما بابت همین رزیدیون یه زمین خالی به نام طرح پتروشیمی بوشهر به اونا تحویل دادیم، اونا فروختیم. الان یکی از پتروشیمی‌های بزرگ کشور تو اصلی اونا اومدن ساختن. خیلی از جاها به اصطلاح
بسیار متشکرم آقای دکتر.